بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي در مسئله دوم این فصل می‌فرماید یجب ازالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و طرف داخل من جدرانها بل و طرف خارج على الأحوض إلا لا يجعل الواقف جزءا من المسجد. در این مسئله حکم ازاله نجاست از مسجد را بیان می‌فرمایند. تصریح فرمودند که واجب است ازاله نجاست از مساجد، داخل مسجد، سطح مسجد، سطح ظاهر، سقف و طرف داخل دیوار مسجد، بلکه طرف خارج دیوار مسجد هم باید پاک و طاهر باشد. شما ممکنه بگید که خب این حکم جزء واضحات دیگه، ما بحث درش نداریم. جواب این است که اولا باید فقهن بدانیم، تقلیدی و سمعی نباشد، سمائی نباشد. و ثانیاً در ضمن این مسئله بحث‌ها و فروعاتی میاد که لازمه. و ثالثاً پس از اثبات نجاست و وجوب ازاله ما قطعاً برمی‌خوریم به یک مواردی که محل ابتلاست. در مکه مشرف بودیم، دیدیم کف مسجد الحرام قطره خون یا آلوده به خونه. پلیس رو صدا زدم، گفتم بیا اینو ازاله نجس، فکر میکردم برای وهابی ها هم حکم این باشه. گفتم اینا نجاست رو پاکش کنید. با غروری که دارن اولان که به من امر کرد که دستمال بگی پاکش کن، بعد منم که با امتثال نکردم خودش ظاهرا یه دستمال کاغذی گرفت، خون پاکش کرد و تام شد رفت. ازاله نجاست حتی از مسجد الحرام هم براشون مسئله نیست. شما اینا رو اگه بحث کنید، تحقیق کنید، به قول خودش رو مقاله بنویسید، بعد ببینید که ما چه میگیم، ابنای عامه چه میگد، مطلبی است که میزان عبودیت و میزان اطاعت رو نشان میدهد و یه تکالیفی هم برای آدم به وجود میاره. عنوان مسئله معلوم شد، اما ادله که درباره اثبات این حکم اقامه می شود عبارت است از ادله اربعه: کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما کتاب آیه شماره 26 سوره حج و طهر بیتی عاکفین ندارد، عاکفین در آیه دیگه دارد. وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. به خاطر گل روی آقای علیزاده آیه دوم از سوره بقره آیه شماره 125 و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل انطهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. در این آیه حج عوض عاکفین قائمین آمد. این دوتا آیه را دیدیم که امر به طهارت کرده اند درباره مسجد و طهارت، بله امر به تطهیر که معلومه اختصاص به پیامبر ندارد که او مکلف به تطهیر باشد، امر از باب تکلیف متعلق به مکلف است نه از باب تکلیف خاص متعلق به پیامبر. از خصایص نیست، از تکالیف عامه است، متعلق به مکلف است، به ما هو مکلف نه به ما هو النبی.
اشکال باشی مردم از تطهیر بیتون ارباط ها مردم نیست لنه ارباط ها پاکیده کنید.
بله خوبه در خطابه باشد، در سخنرانی باشد، اینجوری بگید خوبه. و اما بر اساس اطلاق لفظ که بگیم و ظهور لفظی طبق متعارف، طهر اطلاقش این است که از آلودگی و قذارت مسجد را پاک کنید، علل اقل اطلاق دارد اون به خاطر گلوی شما هم اونو میگیرد هم این، و الا اون طهارت باطنی در اینجا مراد باشد خلاف ظاهر است، خیلی خرج دارد، خیلی هزینه میبرد که ما بتونیم اینو تطبیق کنیم به طهارت باطن. و طهر بیتی و طهارت باطنی تطبیق با واقع هم نمی کند. حالا زیاد به شرح بیان شما نپردازیم، با واقعیت عملی هم تطبیق نمی کنه که پیامبر تک تک افراد را طهارت باطن بکند، اونگهی اجازه بدهد که داخل مسجد بشود. بسیار خوب، طهر هر دو آیه امر صریح به تطهیر و این امر هرچند به پیامبر منتها از اون جهت مکلف بودنش نه از باب خاصیت النبی و خصائص النبی. پس امر به تطهیر که صادر شده است و بعد هم متعلق امر هم مسجد، مسجد ممکنه اشکال کنید، ممکنه بگید که ما احتمال میدیم که منظور از این مسجد همونطوری که در مورد خطاب بوده، در مورد خطاب بوده مقصود خطاب هم باشه. مورد خطاب که مسجد الحرام بوده، درسته؟ ممکنه بگیم اینا مورد خطاب مقصود خطاب هم هست، یعنی خطاب هم غرضش این است که فقط مسجد الحرام را تطهیر کنید، پس ممکن هم مورد مقصد هم مقصود هم باشه. چرا؟ شما خوانده بودید در اصول از مسلمات این است که مورد مخصص نیست، مگر چه بود؟ که احتمال خصوصیت در حد احتمال اخلاقی وجود داشته باشد. شما مثلا در قومید مرجعیت هست و فقها، شما که آمدید قوم پدر بزرگوار شما هم اهل فهم و معرفت است، به شما میگد که رفتی قوم علما را احترام کن و زیارت کن. خب میگیم اطلاق دارد از دم، هر امام به سر رو که ببیند باید احترام کند. میگیم نه، این عمومیت، این اطلاق اینجا منعقد نیست. چرا؟ چون احتمال خصوصیت میدیم برای فقهایی که مراجع هم، احتمال خصوصیت هم احتمال اخلاییست. اگر احتمال اخلایی بود مورد میتوند مخصص باشد. پس دو تا قاعده رو گرفتی، یک مورد مخصص نمیشه، دو اگر اصطلاح اینه احتمال خصوصیت احتمال اخلایی قابل تخصیص هست. حالا تطبیق کنید. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 493 میفرماید که احتمال خصوصیت را ملغا کنیم. پس احتمال خصوصیت در نظر ایشون هم بوده. میفرماید احتمال خصوصیت را ملغا کنیم که این حکم اختصاصی به مسجد الحرام ندارد. بنابراین قاعده سوم هم یادتون نرد. قاعده سوم چه بود؟ احتمال خصوصیت را اگر یه احتمال ابتدایی بود را ملغا میکردید به توسط یک قرینه بود مکرر گفته، اگه گفتی جایزتون بگیرید. خب حسین دانشگاهی هستید دیگه، تجربه دانشگاهی که اگر یه بار توجه نفرمون دید دوبار سوالت رو تکرار کنه شاید از لاولوش چیزی در بیاد. بله اینو خوب دقت کنید، مکرر شد گفتم جایی که احتمال خصوصیت بدید ولی احتمال خصوصیت در حد احتمال اقلائی مضبوط نباشه، احتمال رفتش وجود داشته باشه، اون احتمال خصوصیت رو گاهی به وسیله یک چیزی بگم به وسیله قرینه رفع کنه.
قرینه حالیه یا محالیه؟
نه اون نبود. باید بگید آقای محمدی، آقای نوری، آقای گرخماس، آقای مشتهدزاده. نه خب الحمدلله و از اتحاد شما سپاسگزارم. وحدت کلمه، آره وحدت کلمه دارید. این رو گفته بودی مکرر به وسیله قرینه تناسب حکم و موضوع. آره یادتون آمد شما قصد داشتید بگید نشد شما؟ قبول دارم، من به شما اعتماد کامل دارم. خدا به شما خیر و عزت و سلامت و برکت بدهد. و گرفتی جایزت. گفته بودم مکرر چون شما از ابتدا لطف دارید در سالیانی در دست تشریف بیارید حرفای ما به گوشتان آشناست. احتمال خصوصیت به وسیله قرینه تناسب حکم و موضوع ملغا می شود. تناسب حکم و موضوع چیه؟ عبادت است و طهارت مکان. این تناسب حکم و موضوع عبادت و طهارت مکان، طهارت جایگاه نماز، اختصاص به مسجد الحرام ندارد. هر کجا که مسجد عبادت است و مکان طاهر و طیب می طلبد. مناسبت حکم و موضوع اصطلاح معروف دیگه، الغاء خصوصیت میکند یا احتمال خصوصیت رو ملغا میکند. بنابراین این مطلب معلوم شد که خصوصیت در کار نیست و آیه دلالتش کامله و فقها هم یا به عبارت دیگر فهم فقها هم در این رابطه کارساز. سید الاستاد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 251 و 252 به این آیه در جهت اثبات حکم استناد میکند. استناد اونها که بگید خب یک مرجع و مجتهد است برای خودشان، ما چه راه کار داریم؟ ما میگیم فهم فقها برای ما راه کشاست، چون وارد میشد تحت عنوان رأی اهل خبره. فهم فقها یعنی رأی اهل خبره. فهم فقها همین است. آیه سوم، این آیه کامل شد. آیه سوم که درباره کف مشرکین آمده، ما فقیه و فقها میگیم اشکال واردی دیگه، مفرد و جمع میگیم خیلی اشکال وارد. شما البته در این که فاضل هستید شک ندارم، ولی اون ضرب المثل هم از نظر دور ندارید که الجواد قد یک بود، بنابراین ناراحت نباشید. این را به عنوان نمونه میگیم، ما الان آمار نمیدیم. عنوان نمو فهم فقها یک نمونه اینجوریه، عزیزی و قرة عینی. اما آیه سوم، آیه سوم آیه معروفی که درباره مشرکین هست، آیه شماره 28 سوره توبه که خدای متعال می فرماید انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. آیه معروف، این آیه چند زاویه ای، مثل آیه نفی، آیه نفی یادتونه که 4 تا نقطه دارد، وجوب تأخیر، وجوب اجتهاد، حجت خبر، دلالت امر بر وجود، 4 تا نکته داشت. اینم چند تا نکته دارد؟ چند توبه، توبه رو قرائتم اگر بگید اشکال نداره. سوره توبه آیه شماره 28 آیه رو خوندیم، ترجمهش اینه که مشرکین اونایی که شرک به خدا دارند، مشرکند، بت پرستند یا بت و شریک میدارن، که اکثریت بت پرستان اون روزگار بت را شریک خدا میدونن، شاید یا بعضی ها بت را معبود مستقل. در هر سر اون مشرکین نجسن، باید به مسجد الحرام راه داده نشوند. این مطلب که بیان فرمودن، ما از مردم چه استفاده میکنیم؟ مشرکان نجسن، به مسجد راه داده نشوند، یعنی ازاله نجاست از مسجد واجب است. از ظاهر و باطن اردو اونو ما وارد نمی شدید. میگم برای شما این قبلا خوندیم، اگر یادتون این آیه رو شرح دادیم قبلا. این آیه نجس یعنی مصدر، نجس و نجس با فتح جیم و با کسر جیم مصدره. نه اینا نجسن، نجسن یا از باب مبالغه بگیم که اینا نجسن، یا از باب تقدیر و حذف که بگیم یک زو حذف شده هست، زو نجسه. در هر سر اون رو کجا بحث کردیم اگر یادتون هست؟ درباره نجاست کافر بحث مفصل بود. آخر اینجا رسیدیم که دلالتش بر نجاست کافر کامل نیست، لذا اگر مشکل کتابی باشد فتوای اخیر تحقیق استدلالی سید دلال استاد بر این است که کافر کتابی نجس نیست، اما فتوای منهاج السالمینش حکم بر نجاست. احسنت ما شانده یادتون خیلی خوب. ما آخر رسیدیم به احتیاط واجب، اما دلالت آیه بر نجاست کافر از این آیه به دست نمی آمد، اون جداست. اما مطلب دیگری که از این آیه استفاده می شود این است که ازاله نجاست از مسجد، این دیگه استفاده می شود که نجاسون فلا یقربو نجاست باطنی باشد، ظاهری باشد، که عمدتاً به نفع ماست که منظور از نجاست اونجا گفته شد نجاست ظاهری است. اینا آلوده هستند، قذارت. در هر سر برای مطلوب ما کامل تر می شود در این جهت که آیه اعلام می دارد که مسجد الحرام را از آلودگی و تنجیس دور بدارید. این مدعای ماست، آیه این مقدار دلالت را می کند. در یک جمله مفاد آیه این می شود که مسجد الحرام را از تنجیس و آلودگی دور بدارید. این مدعا و مطلوب مقصود ماست. حالا آیه دلالت بر نجاست ظاهری مشرکین یا نجاست باطنی مشرکین دارد، بحثی بود که در نجاست کافر مفصل بحث کردیم. فعلا ما از این جهت آیه را مورد استناد قرار دادیم و برای ما کمک کرد، این دلالت هم کامل. پس ما سه تا آیه تا حالا داشتیم که دلالت داشتند بر وجوب ازاله نجاست از مسجد. همون اشکال و همون جواب اینجا هم میاد که احتمال خصوصیت بر اساس تناسب حکم و موضوع منتفی است. اما نه نجاست خصوصیت ندارد، نجس که بود خود نجاست جنس دیگه خصوصیت ندارد. نه نجاست خصوصیت جنس میشد دیگه، اون مصداق از جنس، مصداق از کلی میشد. و اما نجاست مشرکی خصوصیت ندارد، تحت عنوان نجاست جنس نجاست که شد کافیست. به حضور شما، شما احکام نجاست درباره اصل عبارت نقطه دیگه درباره این که اصل نجاست به معنای یک جنس در مقابل طهارت است دیگه قابل تفکیک و رتبه بندی است، اما درباره ازالتش اختلافاتی است که تا تعفیر هم منتهی می شود. دلیل دوم گفتیم این مطلب ثابت است به ادله اربعه، یک کتاب که گفته شد، دو سنت، نصوصی متعددی دال بر وجوب ازاله نجاست از مسجد وجود دارد که به این نصوص اشاره کنید. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب استناد میکنند به حدیثی صحیحه علی بن جعفر علیه السلام، کتاب وسائل جلد یک باب نه از ابواب نجاسات حدیث شماره 18. جلد یک گفتم جلد دو هست. مرحبا به ناصر، ما کمک کنید. سند درسته و صحیح هست. درباره سند خب گفتیم صحیح هست و فعلا فرصتی برای شمارش تک تک روایت نداشته باشیم. سند کاملا درسته. قال سألته عن الدابة تقول فتصيب بولها المسجد أو حائطين، بولها المسجد أو حائطين، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال إذا جف فلا بأس. سؤال شد، سؤال کرد علی بن جعفر علیه السلام از امام موسی بن جعفر. طبیعتا روایت که مزمره هست، اما مزمره ای که گفته بودیم یا گفته این که ازمار ضعف نیست، نقص است. فرق است بین ضعف راوی و نقص راوی. به عبارت دیگر فرق است بین جرح و ذم، همونطوری که فرق است بین توثیق و مدح، همون فرق وجود دارد بین جرح یا ذم و ذم. نظم در حقیقت یک نقصه در روایت، اما در روایت گفته بودیم که ضعف داریم و نقص. ضعف آن است که روایت مضامینش تناقض داشته باشد، اضطراب ضعف، و نقصش اینه که روایت اضمار داشته باشد. ضعف سقوط نهایی از اعتبار است. نقص یه نقصیست که فعلا جلوی اعتبار فعلی رو میگیرد ولی که قابل جبران هست. اضمار در روایت نقصه، موجب نقصه، نه موجب ضعف. بنابراین اضمار قابل جبرانه. جبرانش چیه؟ مواردی را که بر اساس فحص و تتبع احراز بکنیم که اضمار و ضمیر غیر از امام مرجع دیگری نخواهد داشت، شرط مزمره بودن عیبی ندارد. شما در کفایه خوندید مزمره زراره بلا این که زراره از غیر امام صادق نقله می کند مزمره هم اشکال و نقصی ندارد. روایت مزمره است قال سألتو عن دابت، سؤال کردم امام صادق جعفر را از دابه یه حیوانی چارپایی که بر می کند
دابت تبور
نه سألتو عن دابت تبول از بور دابه که بور میکنه فتوسیب و بولها المسجد یا فتوسیب و بولها باید بگیم اون دابه بول خودش رو میرساند به مسجد یا حائط مسجد ایوسلا فی قبل ان یغسل چون زنی تو سیبو مهندس رو به دابا رو خورد بول که مذکر فاعل و تو سیبو مناسب نیست بول هم مهندس سماهی هم نیست ایوسلا فی این مسجدی که با بول دابا آلوده و تنجیز شده از جاید است که دیگه نماز خونده شود در اون مسجد قبل از ازانه و قبل از شستشو. امام می فرماید که ازان جف فلا بس، این در دین حدیث استدلال شده که دلالت بر مسجد داره. خودتون رو برای اشکال آماده کنید. فرمود که اگه خشک بشود اشکالی ندارد، میتونم نماز بخونید.
مشکل
داخل مطمئن نگفت که حلال بود شاه حرام بله درست، این اشکال شما بسیار خوب بود آقای عزیزه. اشکال دیگه هم بود بسیار اشکال
دیگه بود اینجوری مسجد
اگر باشه این بیوفه به ضرب آفتاب بیوفه بله مسجد اگر صف نداشته باشه در بیوهون باشه درسته بری عمدتا متاسفانه که مسجد ها خوشبختانه صف داره و آفتاب نداره. شما کمی آخر میشی میکنید این روایت با این متنی که دارد چرا سید استاد با اون دلتر از این روایت آمده در جهت اثبات حکم ازاله استناد کنه نکته داره هم نکته شو پیدا کنه ظاهرش برای شما خیلی عجیبه بابا دابه است گوزفر دابه است و اسب دابه است فکر کردن خیلی خوبه این ورودی تا خوب در قلم دوم من احتیاط نخواهم شنیدن ورودی خیلی خوبه
اگه نجس باشه
خوشی باشه خوشی باشه خوشی باشه خوشی باشه خوشی باشه خوشی باشه لابعث ارزا جفه اگر جفه لازم داشته اگر لازم نباشه جفه بخوریم ظاهره را جفه لازمه مشغوله ارزا جفه حالا بر فرضی که لازم نباشه میگیم جفه پس از که خشک بشود خب نجست که خشک بشود پس چه نجسته دیگه چطور میشد؟ بابا هم دابه است دابه که اطلاق دارد دابه اطلاق دارد از یک سو اگر نگیم انصراف دارد به این حیوانات اهلی طاهر حداقل احتمال حمل بر اینا هست اغلب از دابه ای که ما محله کرد دابه اهلی گاه و گوسفند و ایناست دیگه که همش طاهر هم
و تا بیشتری شامل گربه میشه
گربه؟
بله
گربه را در اصطلاح دابه گفتن خیلی زمون بخواهد
آتا من
چون
که اگر گربه
تو بده بدن بخوره بله بعد درست از نظر عقلی و فلسفی داره.
خب آیا میگن جواب شامل هر جان بنده میشه؟
درست.
اصلا این گواهی رو شامل. یعنی که گوشمان نظرم
نیست خیلی خود گرید حتما جهش نشون من از این اجازه بدید خنده که شما را ممکنه دوست قطعا دوست دارم و برای لطافت قبل قطعا گربه دابست گربه دابست انسان هم دابست و جنبنده روی زمین دابست جنبنده روز تجربه پارسی خراسانیش جنبنده استراحت خودشون همیشه جنبنده هر جنبنده میشه دامنی تا جنبنده درست اما اون اصطلاحی که سوال میشود دابه در تحقیقات و تطبعات و مصطلحات دابه برای مخصوصا برای با گروه اختصاص پیدا کنند تطبیق بشود شما کم کتابی این از این البته دابه هست گروه درست شکل درش نیست از لحاظ من اما این اشکال سر جا خودش این اشکال باقیست اشکال جفه باقیست اما معل وصف مطلب ازش استفاده می شود از کجا؟ از ارتکاز ذهنی که برای سائل بوده و تقریبی که امام ارتکاز ذهن سائل رو کرده سائل اینجا میگه خب فکر میکنه دابه یا امرای آمن قسمت از دواب را بول و خورنش رو نجس میده بر اساس تقیه بوده یا بر اساس جهل بوده اما در ذهنش این مطلب بوده یا منظور از دابه ذهنش گربه بوده به قول آقای علیزاده منتها در ذهنش این مطلب بوده که مسجد آلوده و نجس می شود نجاست رو می فهمیده به هر ترتیب نجاست رو می فهمیده امام لابعث ازا جف که فرمود تقریر کرد که بله نجاست در کار هست و وجوب ازاری در کار هست اون تا ازا جف هم مطلب دیگه دارد
نمیشه
وجوب فهمید نه این نقطه شده خطره لا بس ازا جف ذهن طرف رو تخریب کرد ذهن طرف چطور رو تخریب کرد نگو که نجس نیست ها نگو یه لحظه دقت کنید طرف ذهنش اینه که این نجس شد اگر تقریر نکنم یعنی اون ذهن اون رو به اصطلاح تعیین نکنه چه میگد؟ میگد که نجس نیست نه این که بگد لا بأس ازا جفه که اون احتمال آقای مددی میاد که میگد بله ازا جفه احتمال دارد به واسطه جفاف شمس باشه اون احتمال رو میگیم یا ممکنه بگیم که نجاست که الان خوش شده دیگه ازالش فوری نیست بنابراین در مجموع این بیان این نقطه به دست میاد که ذهن سائل متشرف این ارتکاز وجود داشته که نجس بشود مسجد باید پاکش کرد این تقریب کرد این تقریب کرد همین تقریب از ضمن این کلام استفاده می شود دابه چه باشد جفه چه باشد دو تا مطلب جداست یادتونه گفته بودیم در نصوص اگر حتی صدر و زیر با ما همراهی نکنن و متناقض نه تناقض باعث زد صدر رو نمی کنن از زیل چیزی بفهمیم کافیست، یا زیل رو نمیفهمیم از سب چیزی بفهمیم کافیست. بنابراین ما از مجموع این روایت به طور قد طب اصطلاح فقهی تقریری رو فهمیدیم. امام مطلب مرتکز در ذهن صاحب رو تقریر کرد که مسجد تنجیس می شود و نماز اونگاه دیگه جایز نیست. تقریر دلالت بر مطلوب
اصلا داره بر ما نمیتونیسیم.
همین ببینید من
چیزی
کنایه‌وار یک قدم آمدی. کنایه‌وار اینه که سائل چه میگد؟ سائل میگد که مسجد نجس میشود و مسجد که نجس بشود باید تکثیر بشود. حالا که تغسل ندادیم، شستشو نکردیم، الان میتونید اون مسجد نماز بخونیم؟ امام اگر این مطلب رو تعیین نمیکرد نجس شدن و وجوب غسل را چه میگفت؟ اون نجس نیست. امام مجامله که نمیکنه. امام چه گفت؟ لا بس الان نماز رو بخون. یعنی مطلب که شما نجس خواهر به نجاست هستید و خواهر به وجوب ازاله هستید درست، ولی الان لا بس ازا جفه. بازم ازا جفه چه میگه؟ میگه اگر جفاف ندارد که ولی فورا ازاله کنید، اما اگر جفه ازالهش فوری نیست. مطلب تقریر شد، در جفه هم مطلب اضافی بیان شد. بنابراین این صحیحه از نظر سند که درست است، از نظر دلالت کامل بودا با فن رجالی و دقت فقهی دلالت کاملی دارد. دلالت ظاهره نیست که همینطور واضح بگرد که یجب و ازالت و نجاست عن المسجد، اما از با دقت اقتضای این روایت مطلب ثابت شد. نصوص دیگری هم در این باب هست که انشاءالله فردا شما شو بس کنید. فرسلامتی ها و ازام سلام.